ساعت 20 به وقت تهران. از شما دعوت می‌کنیم به خبرها و گزارش‌های این ساعت توجه فرمایید. جامعه پزشکی ایران سرکوب خشونت‌بار معترضان را محکوم کرد. ایران می‌گوید روسیه از همکاری در تأسیسات هسته‌ای فوردو عقب‌نشینی نکرده است. و گرانی باعث کاهش مراجعه به مراکز درمانی ایران شده است. درود بر شما، کیان معنوی هستم با خبرهای این ساعت. بیش از 100 تن از اعضای جامعه پزشکی ایران در بیانیه‌ای با انتقاد از سرکوب خشونتبار تجمعات اعتراضی آبان ماه برخورد حاکمیت با این اعتراض‌ها را نشان از اوج شکاف ملت و دولت در زمان حاضر دانستند. این بیانیه که امضای 150 پزشک را پای خود دارد، اعتراضات آبان ماه را مردمی دانسته و نوشته است که امروز مهمترین چالش کشور بحران ناکارآمدی است. امضا کنندگان این بیانیه با انتقاد از عملکرد حکومت جمهوری اسلامی ایران در زمینه سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی گفتند که ماجراجویی‌هایی که موجب تقویت ایران هراسی در سطح کشورهای منطقه و دولت‌های دنیا شده است، امروز بزرگترین عامل بی‌ثباتی در داخل و دشمن‌تراشی در خارج کشور است. آنها همچنین از کلیه همکاران پزشک و کادر پزشکی که در این طی این روزهای سخت به مداوای مردم مظلوم و آسیب دیده رفتند تشکر کردند. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید روسیه از همکاری در تأسیسات هسته‌ای فوردو به گفته او عقب نشینی نکرده، بلکه مشکل فنی پیش آمده است. عباس موسوی در همین حال گفت که این موضوع استنباط دولت ایران است. شرکت روس اتم روز 14 آذر اعلام کرد نوسازی و تغییر ساختار یک واحد سایت غنیسازی اورانیوم در فوردو را متوقف کرده است. یک روز بعد سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه گفت که هدف از این کار به گفته او تجربه و تجزیه و تحلیل اثر اقدامات واشنگتن بر این تأسیسات است. دولت ایالات متحده روز 28 آبان اعلام کرد معافیت‌ها درباره همکاری خارجی‌ها با سایت فوردو را در واکنش به گام چهارم کاهش تعهدات برجامی ایران لغو می‌کند. کوروش فرزین معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت می‌گوید در پی گرانی‌ها آمار مراجعان به نظام خدمات درمانی ایران نسبت به سال گذشته نزدیک به 30% کاهش یافته است. وی گفته است نرخ خدمات به گونه‌ای شده است که هزینه درمان نسبت به درآمد خانوارها به گفته او چشمگیر است. ارزش پول ملی ایران طی 2 سال گذشته به شدت افت کرده و گزارش‌ها حاکی از افزایش قیمت دارو و خدمات پزشکی است. به تازگی خبرگزاری فارس گزارش داد صف‌های طولانی در بیمارستان‌های دولتی نشان دهنده قدرت خرید پایین مردم برای هزینه‌های درمان است. بر اساس این گزارش، بخش قابل توجهی از مردم قادر به مراجعه به پزشک نیستند و به خود درمانی روی آوردند. به تازگی علیرضا کلاهی، یک عضو اتاق بازرگانی تهران، در گفتگویی با خبرگزاری ایلنا در خصوص اثرات عدم اجرای FATF بر اقتصاد ایران اظهار نظر کرد و با اشاره به سخنان مهاتیر محمد نخست وزیر مالزی که در نشست اخیر دوحه گفته بود کشورش از تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه ایران حمایت نمی‌کند گفت موضوع FATF نیز یک قانون جهانی است و جمهوری اسلامی باید بالاخره تصمیم بگیرد که آیا می‌خواهد فارغ از تحریم آمریکا با جهان ارتباط داشته باشد یا خیر. آقای کلاهی گفت FATF موضوع خیلی ساده است و پیچیدگی خاصی ندارد که به گفته او امروز اینقدر کشور را درگیر خود کرده است. غنی مجیدی اقتصاددان در سوئد را بر روی خط تلفن رادیو فردا داریم. آقای مجیدی، نایب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران گفته که FATF یک مکانیزم تعریف شده در دنیا برای مبارزه با پولشویی است و هر کشوری که می‌خواهد در جامعه جهانی حضور داشته باشد باید این قانون را اجرا کند. دیدگاه شما چیست؟
این حرف کاملا درسته، برای که بسیاری از کشورهای جهان سازوکار FATF رو امضا کردن و خود FATF به شفافیت مالی در سطح جهان و میان کشورها کمک خواهد کرد. طبیعتاً ایران سالها این رو قبول نکرده، برای اینکه بسیاری از شاید بعضی از نهادهای توی کشور مشکل داشتن در رابطه با اینکه به شفافیت اقتصادی کمک کنند. از سوی دیگه طبیعتاً احتمال داره به گمان من، چون رقابت‌های درون حکومتی هم در ایران وجود داره بین دولت و بعضی از نهادها، ممکنه نیز این امر هم به تأخیر در تصویب این لایحه کمک کرده. حالا که بسیاری از تجار یا بعضی از نهادهای بازرگانی، از جمله اتاق بازرگانی که نام بردید، خواستار تصویب امضای این FATF و قبول آن از سوی پارلمان و دولت هستند در کشور.
آقای مجیدی، همونطور که اطلاع دارید ایالات متحده و کشور سوئیس به تازگی اعلام کردن که با همکاری یکدیگر سازوکاری رو برای رسوندن کمک‌های انسان دوستانه به مردم ایران در نظر گرفتن. آقای کلاهی گفته که اکنون در بحث واردات غذا و دارو ما نقل و انتقالات بانکی داریم و چند بانک ایرانی خارج از کشور این کار را انجام میدن. با عدم اجرای قانون مبارزه با پولشویی همین اندک نقل و انتقالات نیز از دست خواهد رفت. نظر شما چیه؟
این امر منطقی میتونه باشه، برای اینکه اصلا امضای FATF خودش ایجاد یک نوع امنیت در روابط اقتصادی و همچنان در بازارها خواهد کرد. بنابراین شرکت هایی که دارو و غذا به ایران صادر میکنن همینطور از این سازوکار پیروی میکنن. بنابراین شفافیت عملا یک نوع اعتماد عمومی در سطح بین المللی برای کشور و نیز برای روابط اقتصادی بین ایران و دیگر کشورها از جمله سازوکارهایی برای واردات غذا و دارو خواهد داشت.
حالا شما به طور کلی چگونه ارزیابی میکنید که چرا این موضوع FATF تا کنون در ایران تصویب نشده و به اجرا در نیامده؟
بگمانم از اینکه اینا نگران این هستن که بعضی از کانالهای مالی که دارن و احتمالاً به شکل احتمالاً مخفیانه صورت میگیره یا پنهان یا حتی کمک به بعضی از سازمانهای منطقه‌ای مثل مثلا حزب الله نمیخوان این امر احتمالاً شفافیت پیدا کنه. یک موضوع دیگه هم که خیلی اهمیت داره به نظر من بیشتر اینه که بین نهادهای مختلف در کشور و از جمله دولت رقابت وجود داره و خود این رقابت نیز باعث شده که این امر تصویب FATF به تأخیر بیفته و علاوه بر این به گمان من بیشتر این رقابت ها تأثیر بسیار زیادی در عدم تصویب FATF یا تأخیر در تصویب اون موجب شده به نظر من.
غنی مجیدی، اقتصاددان در سوئد. در گزارش دیگر عفو بین‌الملل روز دوشنبه اعلام کرد که در جریان سرکوب اعتراض‌های اخیر ایران از سوی نیروهای امنیتی دست کم 304 تن بین روزهای 24 تا 27 آبان کشته شدند. گزارش از محمد زرقان.
ناظران حقوق بشر در عفو بین‌الملل میگویند نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی اعتراض‌های آبان ماه را بی‌رحمانه سرکوب کردند و هزاران تن از جمله روزنامه‌نگاران، کنشگران حقوق بشر یا دانشجویان را بازداشت کردند تا کسی از اقدامات به گفته این سازمان حقوق بشری ظالمانه کنونی حرفی نزند. گزارش تازه سازمان عفو بین‌الملل بر پایه مصاحبه و گفتگو با ده‌ها شهروند داخل ایران تنظیم شده. شهروندانی که اظهاراتشان از دستگیری‌های بی سر و صدا و مخفیانه، شکنجه و دیگر رفتارهای سو با بازداشت شدگان حکایت می‌کند. عفو بین‌الملل در این حال آمار جان باختگان را به دست کم 304 نفر افزایش داده. در برابر پیشین همین سازمان حقوق بشری شمار کشته شدگان نزدیک به 100 تن کمتر و دست کم 208 نفر گزارش شده بود. سایت کرمه نزدیک به میرحسین موسوی شمار افراد کشته شده در اعتراض‌ها را دست کم 366 نفر اعلام کرده. در گزارشی دیگر در روزنامه نیویورک تایمز هم گفته شده بود برخی سازمان‌های ناظر می‌گویند بیش از 400 نفر کشته شدند. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا هم اخیراً در جریان یکی دو سخنرانی گفته باور دارد بیش از 1000 تن در اعتراض‌های آبان ماه کشته شدند. عفو بین‌الملل میگوید ویدیوها و اظهاراتی که به دست این سازمان رسیده نشان می‌دهد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بر روی معترضان غیر مسلحی که خطری متوجه ماموران نمی‌کردند آتش گشودند. این سازمان به گزارش اخیر سازمان ملل متحد اشاره کرده که دست کم 12 کودک در میان کشته شدگان هستند. سازمان عفو بین‌الملل در گزارش تازه خود همچنین به موجی از بازداشت‌های گسترده اشاره کرده است. این سازمان به برخی اظهارات مقام‌های تهران در مورد بازداشت دست کم 7000 نفر اشاره کرده و یادآوری کرده که مقام‌های مسئول در این مورد نیز آمار رسمی اعلام نکردند. شماری از منابع به این نهاد ناظر به حقوق بشر گفتند که بازداشت‌ها در سراسر کشور همچنان ادامه دارد. به گفته این سازمان، کودکانی به سن 15 سال هم در میان بازداشت شدگانی هستند که در زندان‌هایی مانند فشافویه نگهداری می‌شوند. عفو بین الملل همینطور نسبت به اظهار نظر مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی از جمله آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران که از معترضان با عنوان اشرار نام برده و صدا و سیمای دولتی ایران که از صدور احتمالی حکم اعدام درباره برخی از معترضان خبر داده هشدار داده است. عفو بین الملل به نقل از منابع دیگری میگوید بازداشت شدگان از جمله کودکان با کامیون چشمان و دستهای بسته به زندان رجایی شهر برده شدند و روزانه هدف مشت و لگد و ضرب و جرح با باتون قرار گرفتند. این سازمان همچنین از حمله به بیمارستانها و بازداشت زخمیها سخن گفته است. فیلیپ لوتر مدیر پژوهش‌های غرب آسیا و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل گفته است جهان نباید ساکت بنشیند و نظاره‌گر ادامه نقض گسترده حقوق بشر توسط مقام‌های ایرانی و تلاش‌های بی‌رحمانه آنها برای خرد کردن مخالفت‌ها باشد. اعضای خانواده‌های بازداشت شدگان هم به عفو بین‌الملل گفتند مقام‌ها از اطلاع رسانی درباره بازداشت شدگان خودداری می‌کنند.
محمد زرقامی گزارش می‌داد و اما گزارش در ارتباط با پناهجویان. آلمان به عنوان پناهنده پذیر در این کشور اروپایی با انتشار آماری تازه خبر از شمار کل پناهجویان در 11 ماه اخیر داده است. شهرام میریان.
اداره کل پناهندگان آلمان در اواسط هر ماه با انتشار آماری شمار کل متقاضیان پناهندگی از 10 کشور دنیا از جمله ایران را با جزئیات کامل اعلام می‌کند. بر پایه این آمار شمار کل پناهجویان اگرچه اندکی نسبت به زمان مشابه سال پیش کاهش یافته، ولی کشورهایی مانند سوریه و عراق همچنان در رأس جدول 10 کشور و در مراحل بعدی هم متقاضیان پناهندگی از افغانستان و ایران و ترکیه قرار دارند. در این آمار رسمی آمده در 11 ماه سال جاری میلادی نزدیک به 8100 پناهجوی ایرانی تنها درخواست خود را تسلیم مقام‌های مسئول آلمانی کردند. اینکه چه شماری از این پناهجویان پذیرفته و یا رد شده‌اند هنوز معلوم نیست و باید تا یک ماه و اندی دیگر صبر کرد. از طرفی حمید نوذری سرپرست کانون پناهندگان ایرانی در برلین در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به ناآرامی‌های گسترده و سرکوب خونین معترضان ایرانی در اواخر آبان ماه در شهرهای ایران پیش بینی کرده شمار کل پناهجویان ایرانی در سال آینده در اروپا رو به افزایش بیشتری خواهد گذاشت.
خیزش آبان 98 در افزایش تعداد پناهجویان ایرانی چه در آلمان و چه اصولا اروپا اثر مستقیمی خواهد گذاشت. ما به عنوان کانون پناهندگان در همین چند هفته اخیر هم میل های خیلی زیادی داریم که در این رابطه سوال می کنند و هم تلفن ها و تماس هایی داریم دی خودشون رو تونستن به ترکیه برسونن. اینها همه علائمیه که میبایست جدی گرفت. به نظر ما خیزش آبان 98 در چند ماه آینده است که اثرات خودش رو به ویژه روی مسئله پناهجویی و فرار از ایران نشون خواهد داد. به نظرم دو سه ماه آینده میتونه این حدسیات ما رو قوی‌تر بکنه. آمار پناهجویان ماه 11 آلمان هم که آمد بیرون به عنوان فعلا پناهجو پذیرترین کشور اروپا نشوندنده اینه که تعداد پناهجویان ایرانی در امسال به یک تعداد نسبتاً زیادی میرسه. ما تا آخر ماه نوامبر نزدیک 8100 پناهجوی جدید ایرانی فقط در آلمان داشتیم و 8000 تا با توجه به خیلی سخت در شدن شرایط ورود به آلمان عدد کمی نیست و این نشوندنده اینه که به ویژه از بعد از مسائل تحریم، مسائل اقتصادی، ناکارآمدی سیستم سیاسی اجتماعی و کاری در ایران ما همچنان با تعداد زیادی از پناهجویان ایرانی در سال آینده مواجه خواهیم شد.
اداره کل پناهندگان آلمان علاوه بر انتشار گزارش ماهانه خود، در گزارش دیگری هم به سطح تحصیلات پناهجویان ایرانی اشاره کرده و نوشته نزدیک به 50% آنها تحصیلات دانشگاهی دارند و این در حالی است که بر پایه این گزارش متقاضیان پناهندگی از سوریه و عراق به ترتیب 17% و 14% دارای مدارک دانشگاهی هستند. شهرام میریان، رادیو فردا.
سپاسگزاریم از توجهتان. خبرها و گزارش‌های بیشتر را می‌توانید بر روی وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. خلاصه خبرها 15 دقیقه دیگر.